ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران، خواهان آزادی انوشه آشوری، شهروند ایرانی بریتانیایی شد. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 180 هزار تن رسید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از احتمال تبادل بیشتر زندانیان میان ایران و آمریکا خبر داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم‌فر هستم. عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواهان آزادی هرچه سریع‌تر انوشه آشوری از زندان شد. به گفته این نهاد، انوشه آشوری، مهندس 66 ساله ایرانی بریتانیایی، در شرایط شیوع کرونا در زندان اوین و در وضعیت جسمی و روحی نامناسب قرار دارد. عفو بین‌الملل در این نامه حکم 10 سال زندان برای آقای آشوری و همچنین محاکمه او را کاملا ناعادلانه و غیرقانونی خوانده و خاطر نشان کرده است که انوشه آشوری در شرایط غیر بهداشتی زندان و عدم دسترسی به لوازم کافی بهداشتی از جمله ماسک و دستکش در یک اتاق با 12 تن دیگر نگهداری می شود. انوشه آشوری در سپتامبر 2018 به دنبال محاکمه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و دسترسی به اسرار محرمانه به 10 سال زندان محکوم شد. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را بیش از 180 هزار تن اعلام کرده است. به گفته سیما سادات لاری در 24 ساعت گذشته بیش از 2200 نفر به تعداد مبتلایان افزوده شده و 78 بیمار هم جان خود را از دست دادند. خانم سادات لاری تأکید کرده که استانهای خوزستان، کرمانشاه، کردستان، کرمان و هرمزگان همچنان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. به گفته او پروتکل‌های بهداشتی در اکثر شهرها به درستی رعایت نمی شود و میزان رعایت پروتکل های بهداشتی به 1/4 کاهش یافته است. ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت، نیز بر عدم رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرده و گفته است مردم باید از ماسک استفاده کنند.
واقعیتش اینه که ما الان محدودیت های جدی هنوز رو میز داریم. مهمترین عاملی که تغییر کرده الان اینه که ما طولی رو که باید رعایت کنیم کمتر داریم رعایت میکنیم و باید رو این تاکید زیادی بشه. تاکیدمون هست که هر کسی از خانه خارج میشه ماسک داشته باشه و تاکید مؤکد و اجباری داریم که در جمع‌های چند نفره حتما از ماسک استفاده بشه.
آمار رسمی تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و شمار مبتلایان بیش از ارقام اعلام شده برآورد شده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از احتمال تبادل بیشتر زندانیان میان ایران و آمریکا خبر داد. آقای موسوی روز پنجشنبه با تأکید بر اعلام آمادگی ایران برای مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی گفت تعداد زندانیان آمریکایی به دلیل مشکلات امنیتی در ایران مشخص است و اگر زمینه مبادله زندانیان فراهم باشد، جمهوری اسلامی نیز تلاش خواهد کرد به تلاش‌های کشورهایی چون سوئیس در زمینه آزادسازی شهروندان ایرانی زندانی در آمریکا پاسخ مثبت دهد. جمهوری اسلامی و ایالات متحده در ماه‌های اخیر شماری از زندانیان خود را در دو کشور در پی یک رشته مذاکرات محدود مبادله کردند. وزارت امور خارجه ایالات متحده وضعیت آزادی مذهبی در ازبکستان را همچنان رو به بهبود دانسته، در حالی که ایران و چین را هنوز در جمع بدترین حکومت‌های متخلف در امر آزادی دینی شمرده است. وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت در حالی که وضعیت آزادی دینی در برخی کشورها بهبود یافته، به گفته او تاریکی بزرگ بر بخش‌هایی از جهان باقی مانده که در آن مردم باورمند به دینی آزار می‌بینند یا از حق نیایش محروم می‌شوند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
گزارش سالانه ایالات متحده درباره وضعیت آزادی دینی در جهان در مورد ایران حاکی است که رهبران کشور به سرکوب آزادی دینی و تبعیض علیه اقلیت‌ها به عنوان جزئی از یک سابقه پیش از این هم تیره در امر حقوق بشر ادامه دادند. بر پایه گزارش ایالات متحده آمریکا در زمینه آزادی دینی بین المللی در سال 2019 سال میلادی گذشته، جمهوری اسلامی به اعدام افراد به خاطر محاربه با خدا ادامه داده و در غیر این صورت اقلیت‌های مذهبی کوچک مانند بهائیان، نوکیشان مسیحی و سنی‌ها را مورد آزار و محاکمه قرار داده است. گزارش ایالات متحده که بیش از 30 صفحه را به وضعیت جمهوری اسلامی اختصاص داده، محدودیت‌ها، تبعیض‌ها و مجازات‌ها علیه پیروان ادیان گوناگون یا بی‌دینان و یا خدا ناباوران را برشمرده است. بنابر گزارش آمریکا، جمهوری اسلامی به وسیله اتهامات مذهبی شمار بسیاری از دگراندیشان، هواخواهان اصلاحات سیاسی و معترضان مسالمت جورا محکوم و اعدام کرده است. در این گزارش اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان حجاب اجباری، بهائیان، یهودیان، دراویش و سنی ها تشریح شده، با استناد به گزارش های سازمان غیر دولتی اتحاد برای ایران، شمار کسانی را که از اقلیت‌های مذهبی به خاطر دین و باورشان در جمهوری اسلامی در حبسند حداقل بالغ بر 100 تن برشمرده است. گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده درباره آزادی دینی بسیاری از کسانی را که به دلیل دینشان در جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند نام برده است. طبق این گزارش، جمهوری اسلامی همچنین به حملات سایبری علیه سایت‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی به ویژه سایت‌های دراویش گنابادی ادامه داده است. در گزارش ایالات متحده با اشاره به عدم وجود رابطه دیپلماتیک بین آمریکا و جمهوری اسلامی، همچنان از جمهوری اسلامی می‌خواهد حق آزادی دینی را محترم شمارد، ضمن اینکه تصریح شده آمریکا همچنان در مجامع گوناگون پایمال شدن آزادی دینی را محکوم و بر آزادی کسانی که به دلیل باورهای دینی بازداشت شدند پافشاری می کند.
بکتش خمسپور گزارش می داد. فرصتی است سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا بشنویم چند تلفن رو بر می گردیم به استودیو.
تنها چیزی که مردم ما رو نجات می ده قانونه، قانون که متاسفانه نداریمش.
برای یه رنگین پوست در آمریکا باید اشک ریخت؟ برای کشته‌های هممیهنمون به دست همراهان شما باید خون گریست؟ به چه رویی برای یک نفر که در آمریکا کشته شده ناله میکنید، اما هزاران نفر از هموطنان ما که فقط خواستار یه زندگی بهتر بودن کشتید؟ ننگ بر شما.
آنهایی که سنگ قبر پویا و پویاها رو میشکنن یا جاهلن یا نادون، پویاها در قلب انسانهایم نه در سنگ قبر. اگر قلب انسانها را میتونن از بین ببرن، پویاها را میتونن از بین ببرن. واقعا جاهلن.
ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. کسی که 41 سال دستانش به خون بیگناهان مملکت ایران آلوده و آغشته است، اصلا حق نداره در مورد قتل و جنایت دیگر کشور را صحبت کنه. شما اول حسابرسی از پرونده های جنایت خودتون بکنید، مال بقیه کشورها پیشکش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک گروه انشعابی طالبان که گفته می شود روابط نزدیکی با ایران دارد و با تلاش‌های صلح برای خاتمه جنگ 18 ساله افغانستان مخالفت می کند، امروزها این روزها در تیتر خبرهاست و با نام حزب ولایت اسلامی شناخته می شود. درباره این گروه و دلیل جدایی این گروه و انگیزه های آنها و اینکه که هستند با همکارم سلطان سرور از رادیو بخش اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد همراه خواهیم شد. در استو در کنار من هست. سلطان، قبل از هر چیز به ما بگو که این گروه کیا هستند، رهبریشو چه کسی به عهده داره، چقدر عضو دارن اصولا؟
اولتر از همه سلام به شما و شنوندگان عزیزتان. تا بال این گروه خودش اعلام موجودیت نکرده، اما کارشناسان منطقه میگویند، کارشناسان غربی منطقه میگویند که این گروه متشکل از چند فرمانده میدانی طالبان است که معمولا در جنوب غرب افغانستان فعالیت دارند و در این ضمن نامهای چون ملا زاکر و صدر ابراهیم و مولوی سراج الدین حقانی معاون طالبان گرفته میشه. اما این گروه تا بال خودشان اعلام موجودیت نکردند تا کنون، ولی یک چیزی است که طالبان از مدت ها، از چندین سال به این طرف با ایران در ارتباط بودند و گزارش هایی را که ما از غرب افغانستان داشتیم و داریم میگن که حتی بعضی از فرماندهان طالبان در شهرهای مرزی ایران چون تایباد و زاهدان در اینجا سکونت دارند و حتی میگن که اردوگاه های از طالبان برای آموزش طالبان در این مناطق وجود دارد.
بسیار خوب سلطان، الان مسئله اینه که اینا در مقطعی منشعب شدن از گروه طالبان، این گروه، این عده از طالبان در مقطعی منشعب کردن خودشون رو، که گروه طالبان در واقع در حال مذاکره هست با آمریکا و تا حدی با دولت مرکزی در افغانستان. گفته میشه علت این انشعاب مخالفت با صلح افغانستانه، آیا چنینه؟
حدس و گمان در این قسمت محل دارم. طالبان در اصل یک تنظیم یا یک سازمان نظامی است بیشتر، و بعضی از فرماندهان گفته میشه که نظر دارند به جای اشتراک در قدرت تأسیس دولت را کنند که در سالهای 1990 داشتند.
یعنی در مناطقی که الان تحت اشغال طالبان هست اعلام دولت کنند؟
نه، میخوان چنین دولت داشته باشند مثل که در سالهای 1990 داشتند.
بسیار.
نه اشتراک در حکومت و اختلافات و انشعابات متصور است، ولی با پیشرفت گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان این موضوعات بیشتر روشن خواهد شد.
گفته میشه که اینها تحت حمایت تهران هستند. به هر حال خودت هم اشاره کردی که طالبان در مجموع با ایران روابطی داشته در تمامی سالها و مناسباتی داشته، ولی گفته میشه این گروه ها آیا اگه مورد حمایت تهران هستند، یعنی موضعشون هم با موضع تهران یکیه، یا آیا اصلا اثبات شده این ارتباطشون با تهران؟ اصولا بر اساس چه شواهدی گفته میشه که این گروهی که از طالبان منشعب شده با تهران در ارتباط هست یا مورد حمایت تهران هست؟
اولا که گروهایی که در غرب می جنگند از طالبان، قسمی که پیشتر گفتن، رابط دارن با ایران در داخل ایران. طالبانی که در هرات هستند، در فراه هستند و همچنین در هلمند و نیمروز، حتما روابط دارن به اون طرف سرحد، و حمایت ایران از طالبان چیز پوشیده و پنهان نیست. حتی گفته میشه که روابط طالبان با تهران را در زمین سازیش القاعده دست داشته در سالهای اول.
اما در مورد این گروه به طور مشخص من سوالم هست.
درباره این گروه تا کنون دلیل مادی وجود نداره، اما گزارش ها و نظر
تحلیل ها
بیشتر در این مورد سخن گفتن.
اینها وزنشون چقدر هست در صفوندی های سیاسی در طالبان، در خود افغانستان؟ آیا میتونه مورد یعنی ایجاد نگرانی بکنه برای پیشبرد صلح در افغانستان این انشعاب، چون این جدایی؟
قسمی که پیشتر گفتم، کسانی که نام برده میشه در این ضمن، ملا زاکر یا سراج الدین حقانی یا صدر ابراهیم، اونا بیشتر در میدان جنگ فعال بودند، و اگر حکومت و طالبان به توافق برسند، گمان نمی رود که آنها کدام مانع ایجاد کنند. در موقعیت و در محلی نیستند که اونا مانع توافق شوند.
یعنی امکانش رو ندارن،
بلازه مزاحمت کنن، اما ممانعت نخواهند توانست.
و در مجموع الان وضعیت مذاکرات در چه حالی است؟ خیلی کوتاه فرصت داریم.
تلاش می شود که برای مذاکرات بین الافغانی زمینه مساعد شود. خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در کابل است بعد از بازدید اسلام آباد و قطر.
خیلی سپاسگزارم از تو سلطان. سلطان سرور، روزنامه‌نگار بخش اروپای آزاد، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، با ما همراه بود در ارتباط با انشابی که در گروه طالبان گفته میشه، تعدادی که از ایران حمایت میشند صحبت کردیم. میرسیم به ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراهی کردید از رادیو فردا.